بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت نوری المالکی مخالفان خود را به سوء استفاده از انتشار اسنادی در سایت ویکیلیکس درباره شکنجه زندانیان از سوی ماموران امنیتی عراق متهم کرد. مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران میگوید برخی شرکت‌های نفتی در سه فرودگاه اروپایی به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌دهند. و حکم قطع دست یک سارق در زندان یزد اجرا شد. به مجله نیمه شب خوش آمدید. ساعت 24:12 شب به وقت تهران. صدای ما را از پراگ میشنوید، جایی که ساعت 22:30 را نشان میدهد. امروز یک شنبه دوم آبان ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 23 اکتبر 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب و همزمان با نخستین دقایق بامداد روز یک شنبه، من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت از طریق امواج رادیو فردا با شما خواهیم بود، با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرها ایران و جهان که همکارم مینا بهارمه است شما را در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد.
با سلام به شنوندگان عزیز، در پی انتشار حدود 400 هزار سند محرمانه ارتش آمریکا در وبسایت ویکیلیکس، از جمله درباره اینکه ماموران امنیتی عراق زندانیان را شکنجه کرده اند، دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق مخالفان خود را به سوء استفاده از این اسناد برای بی‌اعتبار کردن دولت خود متهم کرد. در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، به ویژه زمان انتشار این اسناد در حالی که ائتلاف نوری المالکی میکوشد دولت جدید تشکیل دهد به زیر سوال رفته و گفته شده است که نیروهایی در این مورد هیاهو و کمپین راه انداختند تا به احزاب و رهبران عراق به ویژه نخست وزیر صدمه زنند. مطابق این اسناد که فاصله سالهای 2004 تا ژانویه 2010 میلادی مربوط می شود، 109 هزار نفر در طی جنگ در عراق کشته شدند که 66 هزار نفر آنها غیر نظامی بودند. همچنین در این اسناد گفته می شود که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گروه‌های تندروی شیعه عراق را برای حمله به سربازان نیروی ائتلاف و برخی مقام‌های عراقی آموزش می‌داد و مسلح می‌کرد. فرهاد پرورش، مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، می‌گوید علاوه بر کمپانی‌های نفتی اروپایی، چند شرکت غیر اروپایی نیز برای تحویل سوخت به هواپیماهای این شرکت محدودیت‌های برقرار کردند. او افزوده که در حال حاضر برخی شرکت‌ها در سه فرودگاه اروپایی به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌دهند. مدیر عامل شرکت هواپیمایی هما بدون نام بردن از این سه فرودگاه، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که در تأمین سوخت در بقیه فرودگاه‌های اروپا با مشکلی مواجه نیستند و محدودیت‌ها سبب لغو پروازهای این شرکت نشده است. او همچنین گفته است که این شرکت قصد دارد به مجامع بین‌المللی شکایت کند. دست سارقی در زندان مرکزی یزد در روز جمعه قطع شد. به گزارش خبرگزاری مر، شخص مجرم 32 ساله بوده و به جرم 4 فقره سرقت به اجرای حد شرعی قطع دست محکوم شده بود. این حکم با تایید دیوان عالی کشور در مقابل چشم سارقان زندانی دیگر به اجرا درآمد. در هفته های اخیر گزارش هایی در مورد قطع دست حداقل 3 نفر دیگر به جرم سرقت در شهرهای ایران گزارش شده است. و معاون سازمان محیط زیست ایران گفت بر اساس مصوبه ستاد اجرایی مدیریت حوزه دریاچه ارومیه، برای نجات این دریاچه از خشک شدن، حداقل حق آبی زیست محیطی آن سالانه 3 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب و حق آبی تالاب‌های اقماری آن نیز 73 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است. به گفته او، به خبرگزاری ایسنا مقرر شده است که وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست جزئیات این حقابه را مشخص کنند. او همچنین از اختصاص 47 میلیارد ریال برای کاهش بحران و بهبود شرایط زیست محیطی این دریاچه خبر داده و گفته است که این مصوبه به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، مسکن و شهرسازی، نیرو و استانداران آذربایجان شرقی، غربی و کردستان ابلاغ شده است. و یک خبر آخر هم این که جمعی از فعالان جنبش زنان و موکلان نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در نامه سرگشاده از وی درخواست کردند به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. خانم ستوده با سه اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر دستگیر و زندانی شده است. او که از 13 شهریور ماه سال جاری در زندان اوین تهران به سر می‌برد، در اعتراض به بازداشت خود و نیز محرومیت از تلفن به خانواده‌اش از روز سوم مهر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. و مروری کنیم بر فهرست مطالب این مجله نیمه شب. وبسایت ویکی‌لیکس با افشای هزاران برگ سند نظامی درباره حضور ارتش آمریکا در عراق و نیز نقش ایران در جنگ آمریکا علیه عراق باز هم خبرساز شد. این موضوع یکی از گزارش‌های ما در این مجله خواهد بود. آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر بر ضرورت تربیت نیروهایی در حوزه علمیه برای تأثیرگذاری و جهت‌دهی جریان آموزش و پرورش ایران تأکید کرده است. گفتگویی با یک کارشناس در این باره می‌شنوید. مدت زمان کوتاهی پس از انحلال دو حزب اصلاح طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب و نیز دستگیری دبیرکل نهضت آزادی، حالا یک نماینده مجلس از مخل امنیت ملی بودن فعالیت‌های حزب کارگزاران سازندگی سخن می‌گوید. در این باره گزارشی خواهیم داشت. نگاهی به 40مین دوره جشنواره فیلم مولودیس در اوکراین، در کیف پایتخت اوکراین موضوع گزارش بعدی این مجله نیمه شب خواهد بود. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا با این مجله نیمه شب همراه بمانید، در نیم ساعت دوم آن تکرار برنامه دیدگاه ها رو می شنوید که به بررسی سفر آیت الله علی خامنه ای به قم اختصاص دارد. با این مجله نیمه شب بمانید. ویکی‌لیکس، وبسایتی که برای انتشار مطالب افشا شده و نشت کرده از منابع مختلف برپا شده، روز جمعه صدها هزار سند از گزارش‌های دقیق و روزانه ارتش آمریکا در جنگ عراق مربوط به سال‌های 2003 تا 2009 را منتشر کرد. در برخی از این اسناد به نقش ایران در جنگ عراق اشاره شده. روز شنبه روزنامه‌های انگلیسی زبان برخی از مطالب مرتبط با ایران را منتشر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرهاد نیرومند از رادیو فردا بشنویم.
روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد بررسی های گاردین از گزارش های منتشر شده توسط ویکی‌لیکس نشان می دهد که عوامل ایران اقدام به آموزش، تسلیح و هدایت جوخه های مرگ در عراق کردند و هدف این جوخه ها هم کشتن سیاستمداران عراقی و ضربه زدن به عملیات های نظامیان بریتانیایی و آمریکایی در عراق بوده است. یک ارزیابی نظامی ذکر کرده که راکت هایی که ایران به دست عوامل عراقی داده حاوی مواد ایجاد کننده فلج اعصاب بودند و گزارشی دیگر هشدار داده که یک خودروی زرهی حامل گازهای شیمیایی برای یک حمله گسترده به منطقه سبز بغداد که مقر سفارتخانه‌های غربی و ساختمان‌های اصلی دولتی عراق است در حال آماده شدن بوده است. یک گزارش طبقه بندی شده ارتش آمریکا در تاریخ 31 اکتبر 2005 می‌نویسد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ترور افراد را در بصره هدایت می‌کند و دستورالعمل‌هایی برای شیوه این ترورها در اختیار عوامل عراقی خود گذاشته است. البته چند فقره از این گزارش‌ها اذعان می‌کنند که منابع خود را محک نزده و در برخی موارد از صحت آن اطمینان کامل ندارند. روزنامه نیویورک تایمز پس از بررسی جزئیات اسناد منتشر شده در ویکی‌لیکس می‌نویسد گزارش‌های سرویس اطلاعاتی ارتش آمریکا در 22 دسامبر 2006 حاکی است که یکی از شبه نظامیان عراقی به نام اظهر الدولیمی که ربودن مقام‌های وزارت آموزش عالی عراق را بر عهده داشته و برای گروگان گرفتن سربازان آمریکایی برنامه‌ریزی می‌کرده در اطراف قم در ایران آموزش دیده است. بخش‌های دیگری از اسناد ویکی‌لیکس نشانگر این است که شبه نظامیان دستگیر شده در عراق اعتراف کردند که ایران به آنها راکت، بمب مغناطیسی، بمب‌های کنار جاده‌ای و سلاح‌های دیگری داده و نیروی قدس سپاه پاسداران به آموزش تکتیراندازهای عراقی در ایران اقدام کرده و آنها را ترغیب کرده است تا دست به ترور مقام‌های عراقی بزنند. روزنامه بریتانیایی گاردین می‌نویسد که بررسی گزارش‌های ویکی‌لیکس حاکی است که در تاریخ 24 آوریل 2006 یک بالون جی لنز آمریکایی در بصره به خاطر باد شدید از پایه خود رها شده و به سوی ایران رفته است. بالون پیشرفته جیلنز توانایی ردیابی موشک‌های کروز را دارد و از آنجا که ایران چنین موشک‌هایی ندارد ولی آمریکا از این موشک‌ها برخوردار است، مزایایی که به دست آوردن چنین بالونی برای جمهوری اسلامی در بر دارد مانند روز روشن است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم گفت روحانیت و حوزه علمیه باید نیروهایی را تربیت کنند که توانایی تأثیرگذاری و جهت‌دهی به گفته او بر آموزش و پرورش ایران را داشته باشند. همزمان مدیر دفتر گسترش وزارت علوم از قطعی شدن توقف صدور مجوز برای 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران خبر داده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگویی با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس آموزش نخست از او پرسیده است چرا آقای خامنه‌ای با وجود حضور پررنگ روحانیت پس از انقلاب اسلامی در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی باز هم بر پررنگ‌تر شدن نقش آنها در این زمینه تاکید کرده است. سعید پیوندی در پاریس.
در حقیقت الان حدود یک سال و نیمه که بعد از جنبش اعتراضی پس از انتخابات مسئله حضور روحانیون در آموزش و پرورش و در عرصه‌هایی که به جوانا مربوط میشه به طور گسترده مطرح شده، چه در سطح دانشگاه‌ها چه در سطح مدارس. این بحث البته تازگی نداره، یعنی در اول انقلاب هم این بحث مطرح شده بود و صحبت‌های زیادی هم در مورد پیوند حوزه و دانشگاه یا نوع مشارکت روحانیت در امور مختلف فرهنگی آموزشی هم مطرح شده. به هر حال روحانیت هم در این مدت به طور وسیع این نقش را ایفا کرده و اون چیزی که جامعه ایران امروز داره تا حدودی تحت تاثیر همین نقش هم هست. منتها آقای خامنه‌ای بدون اینکه اشاره بکنن که خب چه چیزی نسبت به گذشته متفاوته و چه نقش جدیدی برای روحانیت قائل هستن که حالا نسبت به گذشته باید تغییر به وجود بیاد، و یا اینی که اصلا سوال اساسی تر اینه که نوع آموزشی که روحانیت در حوزه علمیه می‌بینه و نوع توانایی‌هایی که روحانیت داره اصولاً چه ارتباطی با نیازهای آموزشی و نیازهای جوانهای ما داره.
در همین سخنرانی آقای خامنه‌ای از لزوم تربیت نیروهای در حوزه علمیه قم صحبت کرد که به گفته ایشان باید توانایی تاثیرگذاری و جهت‌دهی صحیح فرهنگی در آموزش و پرورش رو داشته باشند. این جهت‌گیری صحیح فرهنگی چه منظوری به ذهن میرسونه؟
چون همینجا نمیگن که جهت‌گیری صحیح چیست. اگر ما به سخنرانی‌های قبلی ایشون برگردیم احتمالاً میشه حدس زد که این جهت‌گیری‌ها عبارت از اینه که علوم انسان ما برای مثال بومی بشه یا جوانای ما به اسلام و به فرهنگ اسلامی نزدیکتر بشن. من فکر می‌کنم مشکل برمیگرده به این که اساساً کار روحانیت این چیزها نباشه، کار اصلیشون چیز دیگری است. گذاشتن این بار سنگین بر دوش روحانیت عملاً توقع بیجایی که ما از روحانیت در ایران ممکنه داشته باشیم.
آقای پیوندی، همزمان با این صحبت‌ها مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از توقف قطعی صدور مجوز جدید برای 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه خبر داده و دلایل این کار رو ناهماهنگی سرفصل دروس این رشته با مبانی دین اسلام خونده. چطور بعد از این همه سال این ناهماهنگی ها مشخص شده؟
من فکر می‌کنم همه چیز تا حدود زیادی برمیگرده از یه طرف به حوادثی که در یکی دو سال پیش در ایران اتفاق افتاده و خیلی از مسئولین پشت سر این حوادث احتمالاً نقش علوم انسانی را به نادرستی می‌بینند بدون اینکه متوجه شرایط واقعی ایران، زمینهای اجتماعی این حرکات باشند. و از طرف دیگر اساساً به خصوص در نسل جدید مسئولین ایران در چند سال اخیر کارکرد علوم انسانی در جامعه و نقشی که میتونه علوم انسانی در شفاف سازی جامعه و در روشن کردن اذهان داشته باشه، این نقش رو باهاش میان خوبی ندارن و اونا غیر اسلامی میدونن و به خاطر همینم هم در صدرن که بیش از گذشته به قول خودشون این رشته ها رو اسلامی بکنن. مسئله اساسی اینه که این توهم وجود داره که گویا میشه علوم انسانی را بر اساس دانش اسلامی یا بر اساس مبانی اسلامی بازخوانی و تنظیم کرد، اون چیزی که اونا اسمش رو میذارن علوم انسانی بومی، و به کلی در حقیقت کنار گذاشت علوم انسانی غربی را.
و آقای پیوند، با این صحبت‌های جدید آقای خامنه‌ای و صحبت‌های مقام مسئول در وزارت علوم، شما چشم‌انداز کلی پیش روی عرصه آموزش پرورش و آموزش عالی در ایران رو چگونه می‌بینید؟
چشم‌انداز متأسفانه خیلی روشنی وجود نداره. به خصوص من فکر می‌کنم که رشته‌های علوم انسانی و آموزش پرورش پیش از دانشگاهی ما قربانیان اصلی این سیاست ها خواهند بود. محیط های آموزشی ما بسته تر میشن، مذهبی تر میشن، بچه ها با شرایط دشوارتری روبرو خواهند بود. فکر کردن، پرسشگری و اون نقش اصلی که باید آموزش در پرورش نیروی انسانی بازی کنه محدود میشه. اگر به برنامه‌های متعددی که در یک سال پیش اعلام شده، مثل حضور روحانیت در مدارس، زیاد 50,000 مدرسه قرآنی به وجود آمده، دروس جدیدی که همشون سیاسی، ایدئولوژیک و مذهبی هستن در مدارس فشار آوردن به استاد، همه این کارهایی که داره انجام میشه در جهت پایین آوردن کیفیت آموزشی در ایران و محدودتر کردن امکانات فکری و فرهنگی آموزشی ایران است و اینها فقط برای آینده ایران، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اجتماعی، بسیار زیانبخش و منفی.
گفتگوی بابک غفوری آذر از رادیو فردا رو میشنیدید با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس.
گفتگوی ویژه، نظرهای دیگران از زبان خودشان، دوشنبه ها ساعت 7:30 در مجله شامگاهی.
زهره الهیان نماینده تهران در مجلس گفته است فعالیت‌های حزب کارگزاران مخل امنیت ملی است و باید با آن برخورد شود. گفته‌های این نماینده مجلس در حالی است که طی هفته‌های گذشته حکومت ایران اعلام کرده دو حزب اصلاح طلب دیگر، یعنی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، هم بر اساس رأی دادگاه منحل شده و فعالیت آنها غیرقانونی است. دو هفته قبل نیز ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، همراه با برخی دیگر از اعضای ارشد این حزب در اصفهان بازداشت و زندانی شد. مراد ویسی از تشدید برخورد حکومت ایران با احزاب و تشکل‌های سیاسی موجود در جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد.
نهضت آزادی، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و حالا کارگزاران سازندگی. خبرگزاری فارس به نقل از زهره الهیان نماینده مجلس پیشنهاد داده که باید با حزب کارگزاران برخورد شود. این مصاحبه بخشی از سلسله مصاحبه‌هایی است که در روزهای اخیر خبرگزاری فارس با نمایندگان و سیاستمداران نزدیک به حکومت درباره برخورد با حزب کارگزاران انجام داده است. زهره الهیان به این خبرگزاری گفته است نقش حزب کارگزاران سازندگی در ناآرامی‌های پس از انتخابات کم از نقش جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب نبوده، پس باید با این حزب برخورد شود. سوالی که در این میان مطرح می شود این است که رسانه‌های نزدیک به حکومت و جریان حاکم در جمهوری اسلامی از برخورد همزمان با احزابی چون مشارکت، مجاهدین انقلاب، کارگزاران و نهضت آزادی چه هدفی را دنبال می کنند؟ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا، معتقد است حکومت در صدد ایجاد نوعی نظام تک حزبی است.
نگرش حاکم این استش که این سیستم همین است که هست و هیچ کسی بهتر از این سیستم نمیتونه عمل بکنه. بنابراین همه شما که میخواین از داخل این سیستم رو تغییر بدین یا اصلاح بکنین دارین اشتباه میکنین و هیچ کسی بهتر از ما مصلحت مملکت و آینده مملکت و نظام رو تشخیص نمیده. در اون صورت تبدیل به یک سیستم تک‌حزبی میشه.
حزب کارگزاران سازندگی که زهره الهیان خواستار برخورد با آن شده، در اواسط دهه 70 و پیش از برگزاری انتخابات مجلس پنجم تشکیل شد. عمده اعضای ارشد حزب کارگزاران را وزرا و مدیران ارشد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل می‌دهند. پس از انتخابات برخی از اعضای ارشد این حزب مانند محمد عطریانفر، یدالله آقایی، حسین مرعشی و جهانبخش خانجانی همراه با بسیاری از اعضای جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب و نیز نهضت آزادی بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار در پاریس و از اعضای سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب، معتقد است چنین برخوردهایی با اندک احزاب موجود در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هدف حکومت تکمیل حلقه استبداد دینی است.
این گونه برخوردها رو به نظر من اساساً باید در راستای تکمیل حلقه‌های استبداد دینی در ایران ارزیابی کرد. تلاش حاکمان در ایران در حال حاضر ایجاد یک جامعه مطیع امر ولی فقیه، اون هم به صورت کامل و مطلق هستش، که در همین راستا هستش که آقای احمدی نژاد صحبت از نظام تک‌حزبی میکنه و یا همه ارگان‌های مستقل، حالا چه یک حزب باشه، چه روزنامه باشه و یا یک سایت اینترنتی و یا حتی یک نهاد اقتصادی، باید بسته بشه و در پای این وضع استبدادی قربانی بشه.
اما اگر جریان حاکم در جمهوری اسلامی احزابی چون جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی و کارگزاران را تحمل نمی کند، چه الگویی را برای جایگزینی آنها در نظام سیاسی کشور در نظر دارد؟ جلیل روشندل:
فراموش نکنیم که تمام سیستم های تک حزبی و ایدئولوژیک همینجور عمل کردن و هیچ کدومشون هم این راه رو تا آخر نرفتن. ما حتی مخالف دولتی هم نداریم در داخل خودمون و این بسیار مسیر خطرناکه، برای اینکه حزب دولتی یعنی در واقع اعمال سلطه تک حزبی و دیکتاتوری، یعنی هیچ کسی بهتر از ماها که در رأس قدرت هستیم نمیفهمه، حتی کسایی که در داخل ما و به اصطلاح برادر هستن.
با این وجود محمد علی توفیقی معتقد است بستن راه بر احزاب اصلاح طلب و اصلاح سیستم سیاسی در نهایت منجر به اصلاح ناپذیر شدن جمهوری اسلامی خواهد شد.
ببینید، عنصر مشترک بین همه این جریان‌هایی که شما اسم بردید اعتراض به وضع موجود و انتقاد نسبت به حاکمیت، در خصوص مدیریت ناصحیح جامعه و همینطور سوق دادن کشور به سمت انهدام و فروپاشی نظم اجتماعی به حساب میاد. مخرج مشترک همه این جریان‌ها اصلاح نظام موجود هستش که با این اقدامات حاکمیت داره نشون میده که خودش رو از ظرفیت اصلاح داره محروم می‌کنه.
با وجود چنین تحلیل‌هایی و با وجود آنکه تحلیلگران منتقد به طور مکرر از ناکارآمد بودن برخورد با احزاب سخن می‌گویند، اما شواهد و قرائن یک سال گذشته نیز نشان می‌دهد که جریان حاکم در جمهوری اسلامی در برخورد با احزابی نظیر مشارکت، مجاهدین انقلاب، کارگزاران و نهضت آزادی کوچکترین تردیدی به خود راه نداده است.
و در ادامه این مجله نیمه شب با شنوندگان ما همراه بشید که دیدگاهاشون رو بر پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشتن و تعدادی از اونها رو همکاران من آماده کردن برای این مجله.
من یه روحانی هستم که از قوم زنگ میزنم و میخواهم بگم که اینها به اسم اسلام هر کار و هر ظلمی را نسبت به ملت ایران روا میدارن و این سفر خامنه ای به قوم مخارج سنگین رو در بر داشته است که همه این مخارج از بیت المال و از کیسه این ملت صرف شده و اینها اسلام رو وسیله قرار دادن تا اینکه بر این ملت حکومت کنن و هر چه میخوان بر سر این ملت بیاورن. این آقا آمده قوم برای ترمیم وجهه از دست داده اش، به زور میخواهد بعضی از مراجع را ببرن نزد ایشان تا فیلم بگیرن.
این هم کارا اشتباهه، چون یارانه اگه باشه تورم خودتونم بتن دونین، تورم زیاد میشه، قیمت اجناس 10 برابر میشه، خدمات پزشکی و اجتماعی هر چیزی که در نصف تصور بکنی گرون میشه و این به درد نمیخوره.
حالا که زندان هستن، ما که بیرون هستیم، ما مثل زندان هم بهتره برای ما، سختر میگذاره، نه کار هست، همه چیز رفت، قیمتش بالا، یارانه که شروع شد دیگه قیمتش بردن بالا، وای وای که یارانه تقسیم بشه، وای وای چی میشون ایرانیان. خدا حافظ.
خواستم بگم شما رو به خدا، شما رو به دین، به پیغمبر و هر کی میپرستین، این رژیم رو با فرانسه یا با هیچ کشور دیگه مقایسه نکنید. هر کی میخواد مقایسه کنه یک کلمه، فقط یک کلمه تو خیابون صدا بده تا ببینم جد آبادش هم زندانی میکنن یا نه. خدا حافظ.
یارانه ها به نظر من چیز بسیار خوبی، بسیار.
با عرض سلام خدمت رادیو فردا، خسته نباشید عزیزم. هنوز هیچی نشده، روغن 27 هزار تومانی شده 34 هزار تومان، شکر 900 تومانی شده کیلو 1200 تومان، بعدش هم دیگه خدا میدونه چطور میشه. با تشکر، خداحافظ.
آقای احمد نژاد، شما کشور ایران رو فلج کردی، بعد همه بودجه میبرید تو لبنان برای حزب الله، برای حماس، همین ملت فلج شد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و اما سری بزنیم به سینما، به کیف، پایتخت اوکراین، جایی که 40مین دوره جشنواره فیلم مولودیست روز شنبه در آنجا آغاز به کار کرد. جشنواره‌ای که در رده‌بندی فدراسیون جهانی اتحادیه تهیه کنندگان فیلم 12مین جشنواره مهم جهان است. دو فیلم ایرانی هم در این جشنواره قرار است به نمایش درآید. آنا رایسکای از کیف برای ما گزارشی فرستاده.
به زبان اوکراینی مولودیست یعنی جوانی و زمانی که 40 سال پیش این جشنواره به عنوان عرصه رقابتی فیلم‌های ساخته شده توسط دانشجویان تأسیس شد، این بهترین نام برای آن بود. با گذشت 40 سال این جشنواره همچنان به جوانان عرصه سینما چشم دوخته و اثرشان را در سه بخش رقابتی، فیلم‌های دانشجویی و فیلم‌های کوتاه و بلند کارگردانان جدید به نمایش می‌گذارد. در 40مین دوره این جشنواره بیش از 300 فیلم از سرتاسر دنیا اکران می شود که 58 آن مربوط به بخش رقابتی است. در میان 13 فیلم بلند، 2 فیلم به نمایندگی از ایران به رقابت می پردازند. دینیس نیکیتینکا دبیر جشنواره درباره حضور ایران در این جشنواره به رادیو فردا می گوید:
معتقدیم که فیلم های ایرانی دارای کیفیت خوب برای حضور در بخش رقابتی هستند و برای بینندگان ما جالب خواهند بود. برای ما خیلی مهم است که سینمای ایران در جشنواره امان معرفی شود. این سینما از غنی ترین سینماهای تجربی جهان است و در جشنواره های مختلف دنیا جایزه های بسیاری کسب کرده. فیلم های ایرانی در جشنواره امان داشته ایم و امیدواریم که این حضور در آینده نیز استمرار داشته باشد. بینندگان جشنواره ما اغلب دارای سلیقه برتر هنری و علاقمند به سینمای تجربی هستند. این دلیل آن است که ما از توجه به سینمای ایران غافل نباشیم.
فیلم تهران ساخته نادر تکمیل همایون، فیلمساز ایرانی مقیم پاریس، فیلم است اجتماعی که نگاهی به لایه‌های مختلف زندگی در پایتخت ایران دارد. این اولین فیلم بلند داستانی این کارگردان است و پیش از مولودیست در جشنواره ونیز و جشنواره کارگردانان جدید نیویورک هم اکران شده بود. فیلم ماندونیز نخستین فیلم بلند داستانی ابراهیم سعیدی، کارگردان، تدوینگر و عکاس ایرانی است که پیش از این چند فیلم مستند از جمله همه مادران من را که به نسل‌کشی کردها در عراق پرداخته بود ساخته است. فیلم ماندو که به زبان کردی است، داستان خانواده ایرانی تبار ساکن کردستان و عراق را به نمایش می‌گذارد که پس از سقوط صدام در صدد بازگشت به ایرانند. این فیلم با حمایت مالی و تدارکاتی وزارت فرهنگ کردستان عراق ساخته شده و به همین دلیل در جشنواره مولودیست به عنوان فیلم عراقی معرفی شده است. تراستامینکا کارگردان اوکراینی که در سالهای گذشته 2 فیلم کوتاه زو برنده جایزه مولودیست بود و همچنین خرس نقره جشنواره برلین 2001 را در کارنامه خود دارد، برای فیلم‌های ایرانی به نمایش درآمده در این دوره از جشنواره پیش بینی حضور موفق می‌کند. او به رادیو فردا می‌گوید:
دسترسی ما به سینمای ایران نسبتاً محدود است، اما فیلم‌هایی که دیدم توجهم را به سینمای این کشور جلب کرده. سیکل ران برای من محبوب ترین فیلم ایرانی است که تا کنون دیدم. بیشتر از همه زندگی در ایران و مسائلی که در فیلم های ایرانی مطرح می شود برای من جالب بوده. اما غیر از این کنجکاوی طبیعی درباره کشوری ناآشنا، برای من خیلی جالب است که شرایط پیچیده سیاسی دینی و محدودیت های ناشی از آن چه تأثیری بر هنرمندان و آثارشان دارد. همچنین جالب است که چگونه برخی عناصر زیبایی شناختی که بیشک از فیلم های تارکوفسکی ریشه می گیرد در محیطی کاملا متفاوت بروز پیدا کرد. به طور کلی سینمای تجربی، سینمایی که به عمق انسان نگاه میکند، همیشه برای بینندگان جالب است.
سینماگران جوان ایرانی بیشتر نیز در مولودیست به موفقیت های دست یافتند. سال 2008 فیلم بودا از شرم فرو ریخت ساخته حنا مخملباف جایزه اصلی این جشنواره را که گوزن سکاهان نام دارد با یک فیلم روسی تقسیم کرد. 40مین دوره جشنواره مولودیست با نمایش فیلم سینمایی کارتاگینا ساخته آلن مونی از فرانسه افتتاح شد و 10 روز پس از آن با اکران غریبه بلند قد تاریک را ملاقات خواهی کرد اثر وودی آلن به پایان خواهد رسید. ژرار دپاردیه، فانی آردان، سوفی مارسو و کریستوفر لامبر از مهمانان ویژه جشنواره هستند. همچنین انتظار می‌رود ابراهیم سعیدی برای معرفی فیلم خود پنجشنبه به کیف بیاید. نتایج جشنواره فیلم مولدیست 31 اکتبر از سوی هیئت داوران که امسال ریاست آن بر عهده مارک کارو کارگردان فرانسوی است اعلام خواهد شد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
پیش از این که تکرار برنامه دیدگاه ها رو بشنوید و همینطور مروری بر خبرها رو، من پیامگیر رادیو فردا رو در فرصت کوتاهی که داریم اعلام میکنم 2042-02-21-12-41-13 تکرار بکنم 2042-02-21-12-41-13 این پیامگیر 24 ساعته ماست. دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.
چند دقیقه فرصت داریم برای مروری بر خبرها، پس با مینا بهارمست همراه میشیم در استودیو خبر.
با سلام شنوندگان عزیز، در پی انتشار حدود 400 هزار سند محرمانه ارتش آمریکا در وبسایت ویکی‌لیکس، از جمله درباره اینکه ماموران امنیتی عراق زندانیان را شکنجه کرده اند، دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق مخالفان خود را به سوء استفاده از این اسناد برای بی‌اعتبار کردن دولت متهم کرد. در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق به ویژه زمان انتشار این اسناد در حالی که ائتلاف نوری المالکی می‌کوشد دولت جدید تشکیل دهد به زیر سوال رفته و گفته شده است که نیروهایی در این مورد هیاهو و کمپین را انداختند تا به احزاب و رهبران عراق به ویژه نخست وزیر صدمه زنند. مطابق این اسناد که به فاصله سالهای 2004 تا ژانویه 2010 میلادی مربوط می شود 109 هزار نفر در طی جنگ در عراق کشته شدند که 66 هزار نفر آنها غیر نظامی بودند. همچنین در این اسناد گفته می شود که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گروه های تندروی شیعه عراق را برای حمله به سربازان نیروی ائتلاف و برخی مقام های عراقی آموزش می داد و مسلح می کرد. فرهاد پرورش، مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، می گوید علاوه بر کمپانی های نفتی اروپایی، چند شرکت غیر اروپایی نیز برای تحویل سوخت به هواپیمایی این شرکت محدودیت های برقرار کردند. و افزوده که در حال حاضر برخی شرکت‌ها در 3 فرودگاه اروپایی به هواپیمای ایرانی سوخت نمی‌دهند. مدیر عامل شرکت هواپیمایی هما بدون نام بردن از این 3 فرودگاه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که در تأمین سوخت در بقیه فرودگاه‌های اروپا با مشکلی مواجه نیستند و محدودیت‌ها سبب لغو پروازهای این شرکت نشده است. او همچنین گفته است که این شرکت قصد دارد به مجامع بین‌المللی شکایت کند. دست سارقی در زندان مرکزی یزد در روز جمعه قطع شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شخص مجرم 32 ساله بوده و به جرم 4 فقره سرقت به اجرای حد شرعی قطع دست محکوم شده بود. این حکم با تایید دیوان عالی کشور در مقابل چشم سارقان زندانی دیگر به اجرا درآمد. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع دست حداقل 3 نفر دیگر به جرم سرقت در شهرهای ایران گزارش شده است. معاون سازمان محیط زیست ایران میگوید ستاد اجرایی مدیریت حوزه دریاچه ارومیه برای نجات این دریاچه از خشک شدن در مصوبه‌ای حداقل حقابه زیست محیطی آن را سالانه 3 میلیارد 100 میلیون متر مکعب و حقابه تالاب‌های اقماری آن را نیز 73 میلیون متر مکعب تعیین کرده است. به گفته محمد باقر صدوق به خبرگزاری ایسنا، قرار است وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست ایران جزئیات این حقابه را مشخص کنند. و همچنین از اختصاص 47 میلیارد ریال برای کاهش بحران و بهبود شرایط زیست محیطی دریاچه ارومیه خبر داده و افزوده است که این مصوبه به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، مسکن و شهرسازی، نیرو و استانداران آذربایجان شرقی غربی و کردستان ابلاغ شده است. ایگور سچین، معاون نخست وزیر روسیه، میگوید که شرکت گازپروم ممکن است در کنسرسیوم اجرای طرح صادرات گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، وی با اشاره به اینکه در مورد این موضوع با مقام‌های ترکمنستان گفتگو شده است، افزوده روسیه امکان مشارکت گازپروم در طرح احداث خط لوله 1700 کیلومتری میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ایران را بررسی می‌کند. و جمعی از فعالان جنبش زنان و موکلان نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در نامه سرگشادی از او درخواست کردند به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. خانم ستوده با 3 اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر دستگیر و زندانی شده است. او که از 13 شهریور ماه سال جاری در زندان اوین به سر میبرد در اعتراض به بازداشت خود و نیز محرومیت از تلفن به خانواده‌اش از روز سوم مهر ماه در اعتصاب قضا به سر میبرد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. و اما تکرار برنامه دیدگاه‌ها، برنامه‌ای که سفر آیت الله علی خامنه‌ای به قم رو بررسی می‌کنه.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سفر 9 روزه رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم روز چهارشنبه این هفته پایان می‌یابد. این سفر از خبرسازترین رویدادهای چند روز گذشته ایران بوده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران تا روز شنبه، روز پنجم سفر خود به قم، با عده‌ای از طلاب و دستندرکاران حوزه علمیه قم، اعضای مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و شماری از مراجع حامی جناح اصولگرا دیدار داشت. تعدادی از روحانیان ارشد از همین گرایش هم در روز نخست ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم از او استقبال کردند. اما تاکنون خبری درباره دیدار او با روحانیان بلندپایه و مراجع منتقد قم منتشر نشده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عده‌ای از طلاب و دستندرکاران حوزه علمی قم در روز پنجشنبه، از کسانی که با کاربرد عبارت حکومت آخوندی و تفکیک میان آنچه آخوند حکومتی و آخوند غیر حکومتی مینامند، به گفته او سعی در منزوی کردن روحانیت انقلابی دارند، انتقاد کرد. او همچنین بدون بر زبان آوردن نامی، با انتقاد از کسانی که به گفته او به نام استقلال در پی قطع کردن رابطه حوزه و نظام هستند، انتقاد کرد و گفت بسیاری از مشکلات حوزه بدون استفاده از بیت المال قابل رفع نیست و حکومت موظف است در این موارد به حوزه ها کمک کند، اما نباید در کار آنها دخالت کند. او در دیدار روز پنجشنبه همچنین بدون اینکه از کسی نام ببرد گفت کسی فتوا داده است که تلاش صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به خاطر اینکه مورد سوءظن قدرت‌های بزرگ است مشروع نیست، اما ما می‌گوییم استکبار غلط کرده که به ملت ایران سوءظن دارد. آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد حکومت ایران که در دی ماه سال 1388 درگذشت، دو ماه پیش از درگذشت در پاسخ به پرسشی از محسن کدیور، روحانی اصلاح طلب، درباره تولید سلاح هسته‌ای پاسخ داده بود، اما درباره مشروع نبودن برنامه هسته‌ای ایران فتوایی صادر نکرد. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، معنای گفته‌ها و پیامدهای سفر رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم را با دو فعال سیاسی و صاحب نظر در میان می‌گذاریم. با حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری و عضو جمهوری خواهان ملی ایران در هامبورگ و در واشنگتن، با محمد برغی، فعال سیاسی ملی مذهبی، جامعه شناس و صاحب نظر درباره فعل و انفعالات در حوزه علمیه قم. آقای حسن شریعت مداری، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در پنجمین روز سفر خود به قم با اعضای مجمع مدرسین حوزه علمیه قم دیدار داشت. شب پیش از اون با آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع قم و قبل از اون با مراجع دیگر مثل ناصر مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، موسی شوبری زنجانی، حسین نوری همدانی و عبدالله جوادی آملی. اما هنوز خبری از دیدار او با مراجع منتقد مثل آیت الله حسین وحید خراسانی، اسدالله بیات زنجانی، یوسف ثانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی منتشر نشده. برایند استقبال‌ها و دیدارها تا روز شنبه چه چیزی رو نشون میده درباره هدف سفر رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم؟
مثل هر واقعه سیاسی و اجتماعی، این که این دیدارها در چه شرایطی صورت بگیره معانی مهمی داره. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست. اگر ایشون به عنوان رهبر مذهبی هم مورد پذیرش بود، قاعدتا نباید 5 روز وقت می‌گذاشت و کلی فشار وارد می‌آورد تا بعضی از مراجع مجبور بشن به دیدنش برن. اینها باید تا منظریه قم به استقبالش می‌رفتن. برای اینکه یک نفر که مرجع تقلید هست، اگر بود داشت میامد، بعد از 10 سال به قم رهبر جمهوری اسلامی هم بود که این آقایون ازش منتفعن. همین که به بیرون میخوان منتقل کنند با میل نبوده، نشان میدهد که آقای خامنه‌ای در آینده هم گرفتار همان چیزی خواهد بود که در گذشته بود. و اینکه ایشان بدون درس خوندن و بدون طی کردن مدارج لازم برای مرجعیت به زور بخواهد این نقیصه ای را که در موقع انتخاب ایشون آقای رفسنجانی و احمد خمینی خواستند ایشون را رهبر کنند و برخلاف کنسپتی که جمهوری اسلامی، نظری که در جمهوری اسلامی بوده، یک غیر مرجع را بر این مقام نصب بکنند، همچنان این نقیصه در آینده خواهد ماند و ایشان از این کمبود رنج خواهد بود و نه فشار ایشون و نه رفتنشون به قم این مسئله رو در مورد ایشون رفع نخواهد کرد.
مگه از موقعی که یه نفر طلبگی رو شروع میکنه تا موقعی که به مرجعیت برسه بیش از مثلا 12 سال، 15 سال، 20 سال طول میکشه؟ مبنای حرف شما بر این که ایشون این مدارج رو طی نکرده چیه؟ به خاطر اینکه به هر حال رساله دارن، فتوا ازشون میگیرن، به فتواهاشون جواب میدن، تنها رساله شون به زبان فارسی چاپ نشده.
در حوزه مبنا بر اینه که طلبه‌ای که شروع میکنه به درس خوندن، هر درسی رو که میخونه به عده‌ای هم درس میده. بنابراین هم معلوم است اساتیدی که به ایشون درس دادن و هم کسانی که درس در انتها هم از چند مجتهد معروف اجازه اجتهاد میگیره از اساتید خودش. آقای خامنه‌ای چیزی که در زندگیشون مفقوده، علاوه بر اینکه ما شرح زندگیشون رو میدانیم، اسامی کسانی است که به ایشون درس دادن و اسامی کسانی که ازشون درس خوندن و همچنین اجازه اجتهادی که باید داشته باشه. خب این مراحل طی نشده. طول زمان دلیل هیچ چیزی نمیشه. شما هم 20 سال اخیر بودید ولی مجتهد نیستید بنده.
یعنی برای مثلا آقای محمد تقی مصباح یزدی یا آقای ابراهیم امینی که میرن به استقبالشون، اینا مشخص نیست که ایشون از چه کسانی درس گرفتن، به چه کسانی درس دادن؟
نه خیر، به هیچ وجه مشخص نیست. و از چون خصوصی هم بپرسی، آقای مصباح یزدی در جلسه مجلس خبرگان که میخواستن آقای خامنه‌ای رو به رهبری انتخاب کنند، یکی از شاگردان آقای مصباح یزدی ازشون پرسیده بود که ایراد شما با آقای خامنه‌ای چیه؟ ایشون در پاسخ گفته بود و این پاسخ هست الانم که من راجع به کسی که مکاسب را اگر صفحه ایشو بدون اعراب ننویسند بی غلط نمیتواند بخواند چه بگویم. آقای مصباح یزدی نظرش نسبت به آقای خامنه‌ای بر اثر وجوهات داده شده و قدرت کسب شده عوض شد، وگرنه آقای مصباح یزدی نظرش در ابتدا این نبود. صرف نظر شخصیت آقای مصباح یزدی، من فقط تاریخ رو میگم، وگرنه خود ایشون هم به درجاتی از اجتهاد نرسیده، ایشون بیشتر در فلسفه بوده شهرتش. آقای امینی هم مدرس برجسته‌ای بود و البته مدرس بسیار برجسته‌ای بود.
آقای برقعی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سفر در دیدار با طلاب و دست‌اندرکاران حوزه علمی قم با اشاره به اظهار نظری درباره مسئله هسته‌ای گفته تحول در اجتهاد نباید به معنی تغییر روش در اجتهاد تلقی بشه. این اشاره چنان که مفسران تعبیر کردن، آیا در انتقاد به پاسخ آیت الله منتظری به پرسشی از محسن کدیوره؟
من به نظرم بیشتر از این که پاسخ به چیزی باشه، ایشون داره در جایی که هزینه براش نداره باج میده، تعریف در جایی میکنه که براش هزینه ای نداره، که نگران نباشید حوزه همچنان مونده. اون چی که ایشون داره انجام میده اینه که برای اولین بار در تاریخ شیعه میخواد حوزه رو تبدیل به یک بخشی از دولت بکنه و حوزه سنتی رو ببنده. برای اینکه این کار رو انجام بده، هدف اصلیش هستش دو چه مسئله رو میخواد این وسطه بپوشونه. یکی این که حتما بعد صحبت خواهیم کرد که آخوند حکومتی، دوم هم مسئله تغییر در حوزه رو، این که برای اینکه اونو پوشش بده این مسئله رو مطرح میکنه. در این زمینه هم به صورت مفصل صحبت میکنه چه کسی قرار بوده که ساختار حوزه رو تعویض بده. چیز عجیب غریب اتفاق نفر صحبت های منتظری تغییر ساختار حوزه نبوده یا تغییر ساختار درسی حوزه نبوده، ایشون تغییر ساختار خاصی رو نخواسته بوده. مشاهدین همیشه میان نظرات خودشون رو، خاصیت اجتهاد همینه، این خارج از فقه سنتی نبوده. تازه آقای مکارم بود که بیشترین صحبت رو کرد که این حوزه لازمه به اینه که تغییرات اساسی بکنه، درساش عوض بشه، نوع برخوردش عوض بشه. به هر حال من از صحبت ایشون هیچ چیزی رو در این بابت ندیدم. آقای منتظرم هیچ کاری نکرده بود که ساختار تدریسی حوزه رو یا مرجعیت رو یا مسئله اجتهاد رو تغییر خاصی داده باشه درشون، که ایشون
اون مورد نظرش باشه، بلکه به نظر من این فقط برای تعارف در جایی که برایشون هزینه نداره هست، انحراف دادن موضوع.
اون چیزی هم که آقای بلقی گفتن صحیحه، ولی ایشون میانه دعوا نرخ تعیین میکنه، ایشون داره در مبانی اجتهاد تصرف میکنه و اظهار نظر میکنه، در صورتی که چنین صلاحیتی رو نداره اصولا، و میگوید که فتوای آقای منتظری این بود مثلا مبنا نداشت و فتوای من اینه و مبنا داره، در صورتی که آقای منتظری اصولا بر مبنای فتوا اظهار نظری نکرده بود، چون یه اظهار نظر سیاسی کرده بود و قضیه اینه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای برقعی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار افزوده عده‌ای میخوان به نام استقلال رابطه حوزه رو با نظام قطع کنن، در صورتی که به گفته او در عین استقلال میشه حوزه و نظام با هم همکاری کنن. این پاسخ به کدام دست از منتقدانه؟
نظری که من اونجا به استثار گفتم اینه که آقای خامنه‌ای برای اولین بار میخواد داستان حوزه و مرجعیت رو تمام بکنه. من بر این اعتقاد دارم همه اینها رو میخواد بیاره و اداره از ادارات دولتی بکنه، و این رو فکر میکنه در زمانی که ایشون الان داره قدرت نفوذ این کار رو میتونه بکنه و میخواد بکنه، تا اینی که برای آینده که کسی که میخواد ولی فقیه بشه زمینه رو آماده بکنه، چون ایشون خودش به شکل با تغییری در قانون که اعلمیت رو حذف کردن ایشون مرجع شد، کسی که در آینده میاد این امکانم نداره و مرجعیت مستقل برای ایشون دردسره، به خصوص بعد از جنبش سبز معین شد که این براش دردسره، باید این رو تعطیل بکنه بره به کارش، تا از این به بعد این دولت باشه که ولی فقیه رو معین میکنه نه به عکسش. توی این زمینه اون وقت شروع میکنن این که میگن که کسانی که گفتن استقلال حوزه از حکومت میتوان مستقل باشه و معین کرد، ولی تو مورد بعدش میگه که از روحانیت انتظار میرود که یا وظیفش خواهن است که حمایت و نصیحت بکنه. یعنی میبینید شما این رو میخواد بیاره درون اون مجموعه و اون داره رد گم میکنه که صحبت از استقلال میکنه. مگه حوزه تا بال استقلال نداشته؟ حوزه از چه زمانی استقلال نداشته؟ از قبل از صفویه که به طور کلی در جناح مخالف دولت بوده، یه مدت کوتاهی به 100 ساله هست که درون صفویه است، بعد از اون مجدد جدا شده و حوزه همیشه بعد بهش بگیم خوب بهش بگیم قبولش رشم نداشته باشیم استقلالش مورد سوال نبوده، چی شده که ایشون یه مرتبه صحبت این رو داره که حوزه باید مستقل بمونه؟ علما هم در این مدت اخیر بعد از جنبش سبز متوجه این خطر بیشتر شدن، هرچند که قبلا هم مراجع بزرگ این رو گفته بودن از اول انقلاب، مثل آقای نجفی که ما میترسیم که تبدیلی به سپاهی اهل تسلم بشیم، اوائل هم این صحبت بسیار بود. این اواخر هم به خصوص بعد جنبش سبز مرتب آقایون بر سر موقعیت خودشون ایستادند، مقدار زیادشون که میخوان مستقل باشن. بنابراین خطر استقلال ایست که در حکومت از اینها میگیره و میخواد روحانیت رو تبدیل به شعبی از حکومت بکنند که آقای خامنه‌ای داره این حرف رو میزنه. آقای خامنه پاسخ به خودش داره میده، در حقیقت اهداف خودش رو میخواد بپوشنه، ولی کسی دیگری که تا به حال حوزه در بخش از حکومت نشده بوده که ایشون نگران استقلالش هستش.
آقای شریعت مداری، گزارش شده که عده‌ای از طلاب در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه شعار سر دادن مرجع تقلید ما رساله رساله. چاپ رساله به زبان فارسی چه اهمیتی داره؟
ببینید آقای خامنه‌ای موقعی که بر سر کار آمد به عنوان ولی فقیه، تا مدت‌ها که اصولا فقط حتی در سخنرانی اولش در مجلس خبرگان مذعن به این بود که ایشان رهبر سیاسی مملکت میشه و صلاحیت مذهبی رو بهش پافشاری نمیکرد. بعد به تدریج گفت که من مرجع تقلید شیعیان خارج از کشورم که مرجع تقلیدی از ایران ندارند برای اینکه میخواستن خودشون رو از دامنه رقابت با دیگر مراجع کنار بزنن و رساله ای هم به زبان های خارجی چاپ کردن. اهمیت چاپ رساله به زبان فارسی این است که ایشون رسما خودش را یک مرجع تقلید اعلام میکنه، برای اینکه اجتهاد تقسیم میشود به اجتهاد در رشته خاص یا مجتهد جامعه و شرائط که در همه رشته های فقهی مجتهد است. کسی میتواند مرجع تقلید باشه که مجتهد جامعه و شرایط باشه. در تعدیلی که در قانون اساسی کردن حتی صحبت از مجتهد جامعه و شرایط نکردن، یعنی ایشون میتوانست ادعا کند که مثلا من در بخش معاملات فقه مجتهدم ولی در طهارت مثلا نیستم. وقتی رساله فارسی میده یعنی ادعای ایشون این هست که یک مجتهد جامعه و شرایطه و به همه ابواب فقه مسلط هست و اکنون خودش رو آماده میبینه تا اینکه عده‌ای ازش تقلید بکنن و رساله فارسی میده. در ایران از این هم نمیترسد که با بقیه مراجع در تنافس و رقابت باشه، به خاطر اینکه خودش رو عدیل و برابر با اونها میدونه. اهمیت از این جهت است. اما در مورد مسئله‌ای که قبلا از آقای برقی سوال کردید، ببینید روحانیت جایگاهش پس از جمهوری اسلامی تعریف نشده. روحانیت یک جایگاه تاریخی داشت، مبتنی بر این فرضیه بود که تشیع در غیاب امام معصوم به سیاست دخالت نمی‌کنه و از حکومت بر کنار هست و حق به حکومت و حق به امام معصوم میداند، بنابراین با حکومت‌های ظاهری یا کنار می‌آمد یا مخالفت می‌کرد و بنابراین مستقل بود. بعد از آمدن جمهوری اسلامی در حقیقت ما چه بخواهیم چه نخواهیم، در دراز مدت اگر جمهوری اسلامی بماند حوزه یک اداره دولتی بیشتر نیست، برای اینکه وظیفه فقیه دادن فتواست بر اساس قرآن و وظیفه فقیه که در جمهوری اسلامی حد اکثر میتواند تفسیر قانون اساسی باشه، یعنی جای قرآن رو با قانون اساسی باید عوض کنه و فقیه باید در مورد قوانینی که بر اساس قانون اساسی ایران تصویب میشود اظهار نظر بکنه. اگر حتی شأن فقیه رو دخالت در این حد بدونن، آقای خامنه‌ای که شأن حوزه علمیه رو حمایت و نصیحت میدونه، حتی شأن حوزه علمیه رو دخالت در تفسیر قوانین نمیدونه. بنابراین وقتی چنین تعریفی ایشون از حوزه علمیه داره و هیچ تعریف رسمی هم از حوزه علمیه نشده، کماکان رفتار علما و مراجع با حکومت و دولت کجدار و مریض خواهد بود. نقش تاریخی خودشون رو میخوان حفظ کنند و در مقابل این فشار جدید و حکومتی هم که هست در چنین وضعیتی کجدار و مریض رفتار میکنند.
آقای برقعی، اشاره کردین قبلا به اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده از عده‌ای که از نظام با عبارت حکومت آخوندی یاد میکنن و با تفکیک میان آخوند حکومتی و آخوند غیر حکومتی به گفته او تلاش در منزوی کردن روحانیت انقلابی دارن. معمولا مجاهدین خلق و متحدانش و برخی از گرایش‌های دیگه برانداز در خارج از کشور از واژه حکومت آخوندی استفاده میکنن. معنای طرح این انتقاد در دیدار با عده‌ای از طلاب و دست اندرکاران حوزه علمیه قم چیه؟
ولی ایشون مفهومی که بحث میکنه که به نام آخوند حکومتی هستش. آخوند حکومتی در ما همون اصطلاحی که در گذشته میگفتیم آخوند درباری، یعنی روحانیتی که سرسپرده حکومت میشه. همه این چیزایی که ایشون درش حساسیت نشون میده یعنی اینکه چقدر ابعاد این در جامعه وسیع هست و اومده این مفهوم رو جلوش رو میگیره، میگه که چون کسانی که میرن به همکاری با حکومت به نوعی تمجید کننده حکومت میشن، نه به دوبستان با حکومت میکنن بلکه میرن وابسته به حکومت میشن. قبلا ما به اونها گفتیم آخوند درباری، مثلا امام جمعه ای که فرض کنین شاه تقریبا منتسب میکرد و هر موقع شاه میمد میرد در گوشش دعا میخوند و نرزالا کنین حرفا، بخشی از تشریفات حکومت میشد. میگفتن آخوند درباری و همیشه وقت کسی که به این شد میشد مطرود میشد.
ایشون حالا که دربار نمیتونن بگن، میخوان بگن آخوند حکومتی، برای اینکه کسانی که الان میرن به سر تمکین به اونها وجود میارن، جامعه به اونها میگه آخوند حکومتی. ایشون مقابل این مسئله میخواد که بگه نه خیر، چنین چیزی نیستش. ولی نگاه بکنیم چگونه، آیا یعنی چی این حرف؟ از مراجعی که پدرشون رفتن، یکیش آیت الله نوری همدانی. آیت الله نوری همدانی میگه که سرنوشت بشریت به دست آیت الله خامنه است. این خود این مسئله نشون میده که این آدم از گوشه شهر قم خیلی بیرون نمیده، به دنیا اطلاع نداره. سرنوشت بشریت در دست هیچ کسی نیست، فقط در تخیل یا اعتقادات آدم هاست که مثلا سرنوشت بشریت دست امام زمانه. کدوم رهبر سیاسی سرنوشت کل بشریت در دستش؟ که حالا ایران یک کشور بالاخره جهان سومی که ما خودمون بر خودمون اهمیت بقولده قائل هستیم، نه در واقعیت بگی سرنوشت جهان به دست داره. آقای مکارم شیرازی مصاحبه کردن همین سفر با خبرنگاران آلمانی که رفتن با ایشون، یکی از سوالا راجع به مسئله انتخابات بوده. ایشون گفتن که در انتخابات چیز خاص اتفاق نیفتاد، یک اختلاف پیش اومد که در همه کشورها از این چیزا پیش میاد، بعدم تموم شد. اولا ایشون بعد بکنن در کجای دنیا این همه اختلاف سر انتخابات پیش میاد که بگن تقلب شده. ثانیاً مشابه این چند کشوره که این اتفاق توش افتاده، عراق، افغانستان، سودان، زیمبابوه و گرجستان مثلا، اینا توش بوده. در هیچ یک از این کشورها با آنکه از ما هم عقب مانده تر هستن، هیچ کدوم نه در عراق نه در افغانستان کجا رفتن زدن با این تصویر خونین بکنن آدم ها رو، نصفی از نظام رو، 30 سال گردندگار نظام رو از بین ببرن. در عراق چه کسی رو کشتن؟ یا در افغانستان، زیمبابوه در اوجش اینه که یه مش چیزای غیر رسمی، نه رسمی هم، کسی رو که به حساب کاندیدا که بعد شد نخواست وزیر، اون رو کتک زدن. ولی بعدم که دولت هم انکار کرد، با اینکه تمام نیروی نظامی دست مگابه بود. در ایران ایشون چیزی که بالاخره با این سطح وسیع اتفاق افتاد، اصلا فرض بکنه حکومت حق داشته این کارو بکنه، تمام گردندگان 30 سال مملکت زده کنار، وقت میگن چیز نبودی، اختلاف بود، آخوند حکومتی یعنی همین.
آقای شریعت مداری، رهبر جمهوری اسلامی ایران چه پیش از این سفر چه هنگام سفر با انتقاد منتقدانی از اون گونه که شما هم در درونش هستین روبروه، ولی توازن قوا در جمهوری اسلامی ایران الان چی رو نشون میده؟ به فرض که رهبر جمهوری اسلامی ایران نباشه، آیا رهبری در طیف راستر از ایشون ممکنه که جایگزین ایشون بشه، یا اینکه یکی از کسانی که نظری داره شبیه نظر آیت الله یوسف ثانی؟
الان در وضع فعلی توازن قوا به گونه ایست که دو جناح نظامی و روحانی در مقابل همدیگه قرار دارن. روحانیت از قبل قدرت را به طور عمده در دست داشته و جناح نظامی را در استخدام خودش داشته. به تدریج جناح نظامی از این اتکای روحانیت به خودش استفاده کرده و همه مناسب قدرت را به دست گرفته و اکنون به تدریج میگوید که احتیاج به شریک روحانی نداره. از یک طرف دیگه هم بعد از انتخابات جامعه مدنی حساب خودش را از حکومت جدا کرده و جامعه مدنی هم یک نوع اسلام غیر سیاسی یا کمتر سیاسی رو در حکومت میخواد و این بازی مثلث ادامه دارد و بسته به اینکه رهبر جمهوری اسلامی کی در این دنیا نباشه میشه سناریوهای مختلفی رو تصور کرد. مهم این است که در داخل حکومت و نه در خارج آن به وسیله اپوزیسیون، در داخل حکومت مبارزه بزرگ بین روحانیت واقع در قدرت و نظامیان هست و هر دوی اینها ولی فقیهی میخوان که بازیچه دستشون باشه و نه به عنوان کسی که قدرت غالب و قاهر رو بر اونها داشته باشه. بنابراین یکی از ترسهایی که آقای خامنه‌ای داره برای بعد از خودش هست و در جناح روحانیت ترسش از این هست که یکی از روحانیون و مراجع معروف از مرجعیت خودش استفاده بکند و بعد از ایشان رهبری را از آن خودش بکنه و پسر ایشون رو از این قدرت محروم بکنه. بنابراین همونطور که در ابتدای انقلاب آقای خامنه‌ای
رفسنجانی و احمد خمینی ترسیدند از اینکه فقیه مثل آیت الله شریعت مداری بیاد و بگه که اسلام در سیاست نباید دخالت کنه، یا فقیه مثل آقای منتظری بیاد و بگه رهبر بعدی منم و اونها رو خانه نشین کردن. اکنون هم یکی از اهداف آقای خامنه‌ای این است که ببیند کدوم یک از مراجع فعلی انگیزه سیاسی دارند و اونها رو یا خانه نشین بکنه یا به دیار عدم بفرسته که خیالش برای آینده راحت باشه از جهت فرزند خودش. و یکی از اهداف ماندنش در قم تشخیص این نکته ظریف در بین روحانیت است که یاد گرفته و خیلی پیچیده تر بازی میکنه و مقاصد خودش رو عریان به میان نمیگذاره.
با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد برقعی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
پایان برنامه دیدگاه ها، در واقع پایان بخش مجله نیمه شب ما هم هست. در ساعت یک بامداد هستیم، البته 20 ثانیه باقی مونده به یک بامداد به وقت تهران. با من مرتضی قاسم‌فر در مجله نیمه شب امروز یک شنبه دوم آبان ماه 1189 خورشیدی همراه بودید. به گیرنده‌هاتون دست نزنید، تا ثانیه‌های دیگر همکارم از همین استودیو با شما خواهد بود برای مروری بر خبرهای ایران و جهان. با ما بمانید.